سه‌شنبه 10 نوامبر 1942.
کیتی خیلی عزیز، اخبار مهم. قرار است یک نفر دیگر را هم به مخفیگاه بیاوریم. جدی میگویم، ما همیشه فکر میکردیم به اندازه یک نفر دیگر هم اتاق و غذا داریم، اما میترسیدیم دردسرهای آقای کوگلر و آقای کلایمن را بیشتر کنیم، ولی چون هر روز بلاهایی که سر یهودی ها می آورند پردامنه تر می شود، پدر تصمیم گرفت به آنها بگوید که یکی دیگر را هم به اینجا بیاورند. آنها فکر او را بسیار پسندیدند و گفتند خطر 8 نفر بیشتر از 7 نفر نیست. حرف کاملا درستی است و بعد از اینکه قرار و مدارهاشان را گذاشتیم، نشستیم و فکر کردیم که چه کسی از دوستان و آشناهایمان را بیاوریم که با جمع بزرگ ما جور باشد. کار مشکلی نبود. پدر آوردن قوم و خویش‌های خانواده واندان را رد کرد و سر آخر دندان پزشکی به اسم آلبرت داسل را انتخاب کردیم. او با خانم مسیحی جذابی زندگی می کند که کمی از خودش جوانتر است. احتمالاً ازدواج نکردن، اما به ما ربطی ندارد. می گویند مرد آرام و بافرهنگی است و ما کمی او را می شناسیم و فکر می کنیم که درستکار و با وجدان باشد. مایپ هم او را می شناسد و می تواند صحبتهای لازم را با او بکند. قرار است اگر آقای داسل آمد، جای مارگوت را در اتاق من بگیرد و مارگوت با تخت تاشو سر کند. به او می گویم با خودش مواد و وسایل پر کردن دندان هم بیاورد. ارادتمند آن. 5 شنبه 12 نوامبر 1942. کیتی خیلی عزیز، مایپ آمد و گفت که به دیدن دکتر داسل رفته و دکتر به محض ورود او سراغ یک مخفیگاه را گرفت و وقتی که دید او جایی را می شناسد از خوشحالی پر در آورد. مایپ می گوید او باید هرچه زودتر مخفی شود، مثلا همین شنبه، اما خودش می گوید بعید است عملی باشد، چون اول باید مدارکش را تمدید کند، پرونده هایش را مرتب کند و معالجه چند مریض را تمام کند. مایپ امروز صبح پیغام او را به ما رساند. به نظر ما صبر کردن چندان عاقلانه نیست. این تدارک مستلزم توضیح دادن به اشخاص مختلف است که بهتر است از موضوع اطلاع پیدا نکنند. مایپ سراغ دکتر داسل رفت و از او خواست خودش را برای شنبه آماده کند، ولی او قبول نکرد و قرار گذاشته که 2 شنبه بیاید. به نظرم عجیب است که او از پیشنهاد ما بلافاصله بول نگرفت. اگر در خیابان دستگیرش کنند، دیگر نه اسناد و مدارک اهمیت دارد نه مریض‌هایش. این تأخیر برای چیست؟ اگر نظر مرا بخواهی، پدر از روی سادگی به میل او رفتار کرد. جز این خبر دیگری نیست. ارادتمند آن. 3 شنبه 17 نوامبر 1942. کیتی خیلی عزیز، آقای داسل آمده. همه چیز به راحتی پیش رفت. مایپ به او گفته بود که ساعت 11 صبح جلوی اداره پست باشد تا یک نفر سراغش برود. او هم سر ساعت در آنجا حاضر شد. آقای کلایمن نزد او رفت و گفت که مرد مورد نظر نتوانسته بیاید و از او خواست که برود شرکت و سراغ مایپ را بگیرد. بعد خودش سوار تراموا شد و آقای داسل هم پیاده راه افتاد و ساعت 11:20 به شرکت رسید. مایپ به او گفت که کتش را در بیاورد تا ستاره زرد دیده نشود و او را به دفتر خصوصی برد و آقای کلایمن آنقدر او را نگه داشت تا کار نظافتچی تمام شد. مایپ به بهانه ای او را به طبقه بالا برد، کتابخانه را باز کرد و وارد شد. آقای داسل با تعجب داخل را نگاه کرد. در این مدت ما 7 نفر پشت میز اتاق ناهارخوری نشسته و منتظر بودیم تا با قهوه و کنیاک از آخرین فرد خانواده پذیرایی کنیم. مایپ اول او را به اتاق ما برد. او بلافاصله اسباب و اساسیه ما را شناخت، اما نمی‌دانست که درست بالای سرش نشسته ایم. وقتی مایپ جریان را به او گفت، از تعجب به حال ضعف افتاد. خوشبختانه مایپ او را خیلی در هیجان نگذاشت و بلافاصله به طبقه بالا آورد. آقای داسل با دیدن ما روی یک صندلی افتاد و در سکوت و ناباوری به همان خیره شد. بعد با لکنت به آلمانی و هلندی گفت:
عجب، پس شما در بلژیک نیستین؟ اون افسر به اتومبیل نیومد؟ فرار شما به نتیجه نرسید؟ ما برایش تعریف کردیم که خودمان شایعه افسر و اتومبیل را ساختیم تا آلمانی ها و کسان دیگری را که ممکن بود دنبال رد پایمان باشند گمراه کنیم. آقای داسل از این همه ابتکار و مهارت ما ماتش برده بود و با تعجب به دوروبر خود و ساختمان زمینه دوست داشتنی و فوق مفید ما نگاه می کرد. ناهار را با هم خوردیم و او بعد از چرتی کوتاه و مرتب کردن اندک وسایلی که ما جلوتر با خودش آورده بود کم کم آرامش پیدا کرد و آمد با ما چای بخورد. و بعد از اینکه قوانین و مقررات تایپ شده زیر را که مربوط به زندگی در ساختمان زمینه سری است و خانواده واندان تهیه کرده اند به دستش دادیم، بیش از پیش آرامش یافت. بروشور و راهنمای ساختمان زمینه سری، موقعیتی منحصر به فرد برای سکونت موقت یهودیان و اشخاص دیگری که خلعیت شده اند. سکونتگاهی که در نقطه زیبا، آرام و پردرخت در قلب آمستردام واقع شده و در تمام طول سال باز است. دوروبرش اقامتگاه خصوصی وجود ندارد. با خطوط تراموای 13 یا 17 همچنین با اتومبیل و دوچرخه قابل دسترسی است. کسانی که مقام‌های آلمانی استفاده از این وسایل نقلیه را برایشان قدغن کرده اند می توانند پیاده به اینجا بیایند. اتاق‌ها و آپارتمان‌های مبله با غذا یا بدون غذا به طور دائم وجود دارد. اجاره بها رایگان. رژیم غذایی کم چربی. آب جاری در حمام و در لوله‌های دیوارهای مختلف داخلی و خارجی. البته متأسفانه حمامی در کار نیست. بخاری‌های دلچسب برای گرم شدن. فضای کافی برای انبار کردن انواع و اقسام کالاها. دو گاوصندوق بزرگ و مدرن. رادیوی خصوصی با یک خط مستقیم از لندن، نیویورک، تل آویو و چندین ایستگاه دیگر. قابل استفاده برای همه ساکنان از ساعت 6 صبح. گوش دادن به رادیوهای خارجی مثل رادیو آلمان به استثنای برنامه موسیقی کلاسیک قدغن است. گوش دادن به گزارش‌های خبری آلمانی بدون در نظر گرفتن اینکه از کجا پخش می‌شوند و منتقل کردن اخبار به دیگران قدغن است. ساعت استراحت از 10 صبح تا 7:30 دقیقه شب. یک شنبه ها از 10:15 دقیقه صبح. ساکنان در طول روز با توجه به شرایط موظف به رعایت ساعت استراحت تعیین شده توسط مقام مدیریت ساختمان زمینه اند. ساکنان موظفند برای تضمین آرامش دیگران ساعت استراحت را اکیداً رعایت کنند. ساعت فعالیت‌های آزاد. تا اطلاع ثانوی هیچ کس مجاز به خروج از ساختمان نیست. نحوه استفاده از زبان. لازم است در تمام مدت آهسته صحبت شود. فقط به زبان انسان‌های متمدن می‌توان صحبت کرد. پس زبان آلمانی مجاز نیست. مطالعه و استراحت. خواندن کتاب‌های آلمانی به استثنای آثار کلاسیک و تحقیقی مجاز نیست. خواندن کتاب‌های دیگر اختیاری است. انجام ورزش‌های سبک سوئدی هر روز. آواز خواندن با صدای ملایم بعد از ساعت 6 بعد از ظهر. مواد درسی. استفاده از دوره هفتگی تندنویسی مکاتبه ای. دوره زبان‌های انگلیسی، فرانسوی، ریاضی و تاریخ در هر ساعت شبانه روز توصیه می شود. پرداخت شهریه با پول رایج هلندی. سایر حوزه های فعالیت، مراقبت از حیوانات کوچک خانگی به استثنای حشرات موذی که احتیاج به اخذ اجازه مخصوص دارند، آزاد است. اوقات غذا. صبحانه، هر روز ساعت 9 صبح. تعطیلات عمومی و یک شنبه ها در حدود ساعت 11:30 دقیقه صبح. نهار، یک غذای سبک از ساعت 1:15 دقیقه تا 1:45 دقیقه. شام، ممکن است غذای گرم باشد یا غذای سرد. صرف شام بستگی به زمان پخش اخبار رادیو دارد. وظایف ساکنان در قبال زحمات گروه تدارکات. ساکنان ساختمان زمینه در تمام ساعات باید آماده کمک به انجام امور شرکت باشند. حمام. لگن حمام یک شنبه ها از ساعت 9 صبح به بعد در دسترس همه ساکنان قرار دارد. ساکنان باید خود را در مستراح، آشپزخانه، دفتر خصوصی یا دفتر جلویی به انتخاب خود بشویند. مشروبات الکلی فقط برای مصارف طبی. پایان. ارادتمند آن. پنج شنبه 19 نوامبر 1942.
کیتی خیلی عزیز، همونطور که فکر می کردیم آقای داسل مرد بسیار خوبی است. البته میل نداشت با من اتاق شریکی داشته باشد. راستش من هم خوشم نمی آید که یک غریبه از وسایلم استفاده کند، اما انسان باید برای هدفهای خوب فداکاری کند و من از اینکه می توانم این کار کوچک را انجام بدهم خوشحالم. به قول پدر، اگر ما بتوانیم حتی جان یک نفر از دوستانمان را نجات بدهیم، چیزهای دیگر اهمیت ندارد و کاملا درست می گوید. آقای داسل روز اول کلی درباره ساعتی که زن نظافتچی به دفتر می آید، طرز حمام رفتن ما و ساعتهایی که اجازه داریم به مستراح برویم و چیزهای دیگر از من سوال کرد. ممکن است این سوالها به نظر تو خنددار باشد، اما در مخفیگاه هر چیز کوچکی اهمیت پیدا می کند. در طول روز نمی شود سر و صدا کرد، چون ممکن است طبقه پایینی ها بشنوند و مواقعی که کس دیگری مثل زن نظافتچی آنجاست، ما باید دو برابر همیشه مراقب باشیم. من با حوصله همه اینها را برای او توضیح دادم، اما از اینکه او همه چیز را خیلی دیر می فهمید خیلی تعجب کردم. با اینکه همه چیز را دوبار می پرسد، باز هم حرفای آدم در خاطرش نمی ماند. شاید این تغییرات ناگهانی حواس او را پرت کرده و کمی که بگذرد به آن عادت می کند. از این که بگذریم همه چیز خوب پیش می رود. آقای داسل کلی درباره دنیای بیرون که دلمان فوق‌العاده برایش تنگ شده برای من حرف زد. اما همه اخبار غم‌انگیز بود. دوستان بیشماری دستگیر شده و به سرنوشت‌های وحشتناک دچار شدند. هر شب ماشین‌های سبز و خاکستری نظامی در خیابان‌ها گشت می‌زنند. در همه خانه‌ها را می‌زنند و سراغ یهودی‌ها را می‌گیرند. در صورتی که کسی در آنجا باشد، همه اعضای خانواده را می‌گیرند و می‌برند. در غیر این صورت به طرف خانه بعدی می‌روند. جز در صورت مخفی شدن امکان ندارد بشود از چنگشان فرار کرد. بیشتر آنها با فهرستی که در دست دارند در خانه‌های مشخصی را که می‌دانند شکار خوبی در انتظارشان است می‌زنند. بیشتر وقتها برای دستگیری آدم‌های مورد نظرشان جایزه تعیین می‌کنند، درست مثل شکار برده در زمان‌های قدیم. منظورم از این حرف ناچیز جلوه دادن قضیه نیست. این جریان به قدری تأثرآور است که نمی‌شود آن را کوچک جلوه داد. عصرها که هوا تاریک می شود، صف طولانی آدم های خوب و بیگناه را می بینیم که به همراه بچه هاشان که گریه می کنند، مسافت های طولانی را می پیمایند. در حالی که یک مشت گردن کلفت بهشان امر و نهی می کنند و آنقدر آنها را می زنند که روی زمین می افتند. هیچ کس از این موضوع مستثنا نیست. آدم های مریض، پیرها، کودکان شیرخوار و زنهای حامله همه و همه به طرف مرگ قدم بر می دارند. بخت با ما یار بوده که در اینجا بدور از آشوب و ناآرامی زندگی می کنیم. اگر نگران عزیزانی که کمکی برایشان از دستمان بر نمی آید نبودیم، اینقدر به این درد و رنج ها فکر نمی کردیم. من از اینکه در رخت خوابی گرم و نرم می خوابم، در حالی که آن بیرون عزیزترین دوستانم از خستگی از پا در آمده اند یا مدام با لگد به زمین می افتند، احساس پستی و رذالت می کنم. موقعی که به دوستان صمیمی خودم که مرگ و زندگیشان در دست هیولاهایی است که بی‌رحم‌تر از آنها وجود ندارد فکر می کنم، از ترس می لرزم. و همه اینها فقط برای این است که آنها یهودی اند. ارادتمند آن. جمعه 20 نوامبر 1942. کیتی خیلی عزیز، ما واقعا نمیدانیم درباره چیزهایی که میشنویم چه عکس العملی نشان بدهیم. تا امروز خبر زیادی درباره همکیشان ما به ما نمیرسید و فکر میکردیم بهتر است روحیه خود را مثل قبل حفظ کنیم و خوشحال باشیم. مایپ هر چند وقت یک بار از اتفاقاتی که برای دوستانمان می افتاد حرف می زد. اما چون مادر و خانم واندان گریهشان می گرفت، تصمیم گرفت دیگر چیزی نگوید. اما آقای داسل را سوال باران کردیم و داستانهایی که او تعریف کرد به قدری مخوف و تکان دهنده اند که نمی توانیم آنها را از مغزمان بیرون کنیم. اما به محض اینکه زمان اجازه دهد، این چیزها را هضم و جذب می کنیم. احتمالاً دوباره شوخی و خنده را از سر می گیریم.
ادامه این غم و یأس نه فایده‌ای به حال ما دارد و نه به حال آنهایی که بیرونند. فایده تبدیل کردن زمیمه سری به یک زمیمه یأس‌آلود چیست؟ با تمام این احوال من نمیتوانم به کسانی که رفته اند فکر نکنم. گاهی خودم را در حال خنده غافلگیر میکنم و یادم میآید که شرم‌آور است که اینطور شاد و سرحال هستم. اما آیا باید از صبح تا شب فقط گریه کنم؟ نه، این کار از من بر نمیآید. این تیرگی و یأس سپری خواهد شد. علاوه بر این بدبختی، چیز دیگری هم هست که بیشتر جنبه شخصی دارد و در برابر غمی که الان درباره‌اش برایت حرف زدم، ناچیز به شمار می آید. با این حال، نمی توانم به تو نگویم که مدتی است احساس می کنم بی‌کس شدم. به حال خودم رها شدم. خلأ عاطفی عمیقی احاطه‌ام کرده است. تا امروز آنقدر در فکر دوستانم و تقویت روحی خودم بودم که درباره‌اش تأمل نمی کردم. اما حالا فکرم یا متوجه چیزهای ناخوش است یا خودم. مدتی طول کشید تا پی ببرم پدرم هر قدر که با محبت باشد نمی تواند جایی را که در دنیای گذشته‌ام داشت پر کند. به قلبم که رجوع می کنم می بینم مادرم و مارگوت هم مدت هاست که در آن جایی ندارند. اما چه فایده دارد که تو را با این حرفهای احمقانه آزار بدهم؟ کیتی، می دانم که خیلی حق ناشناسم، اما سرم از اخم و تخمهای مکرر و فکر کردن به مصیبتها و بدبختیهای دیگر به دوران افتاده است. ارادتمند آن.
شنبه 28 نوامبر 1942.
کیتی خیلی عزیز، تا امروز خیلی بیشتر از سهمیمان برق مصرف کرده ایم. در نتیجه حالا باید حسابی صرفه جویی کنیم و احتمال بدهیم که برق را قطع کنن و مثلا 2 هفته برق نداشته باشیم. فکر دلپذیریست، نه؟ نمیشود پیش بینی کرد. شاید این قدرها هم طول نکشد. بعد از ساعت 4 یا 4:30 هوا به قدری تاریک میشود که نمیشود چیزی خواند. برای همین وقتمان را با انواع و اقسام کارهای احمقانه پر می کنیم. معما طرح کردن، نرمش در تاریکی، مکالمه به زبان انگلیسی یا فرانسوی، نقد و بررسی کتاب و غیره. بعدش حوصله‌مان از همه چیز سر می رود. دیروز راهی تازه برای وقت گذرانی کشف کردم. دید زدن اتاقهای روشن همسایه‌ها با دوربین دوچشمی. در طول روز حتی 1 سانتی‌متر هم نمی توانیم لای پرده ها را باز کنیم، اما وقتی که هوا تاریک می شود خطری ندارد. هرگز نمی دانستم که ممکن است همسایه ها اینقدر جالب توجه باشند. همسایه های ما که در هر حال جالبند. موقع شام چند خانه را دید زدم. خانواده ای با آپارات فیلم تماشا می کردند و دندان پزشک روبرویی دندان پیرزنی وحشت زده را درست می کرد. آقای داسل که می گفتند عاشق بچه هاست و با آنها خیلی خوب کنار می آید، آدمی قدیمی مسلک و سختگیر است که سر آدم را با موعظه های اخلاقیش می برد. از آنجایی که بنده شخصا علاقه مفرطی به استفاده اشتراکی از اتاق تنگ و ترشش با عالی جناب دارم و از آنجایی که عموماً بدرفتارترین و بی‌ادب‌ترین نوجوان جمعمان به حساب می آیم، تنها کاری که می توانم بکنم این است که خودم را از سرزنش های معمول سابقه دار و تذکراتی که فصل به فصل توی مغزم کوبیده می شوند دور نگه دارم و از این گوش بشنوم و از آن گوش در کنم. اگر آقای داسل اینقدر دو به همزن نبود و چپ و راست برای مادر گزارش رد نمی کرد، سیاست بدی نبود. اگر آقای داسل قانون سرکوب آشوبگران را فقط برایم قرائت می کند، مادر با سخنرانی دوباره درباره کل آنها کتاب قانون را بر سرم خورد می کند. اگر شانس با من یار باشد، 5 دقیقه دیگر خانم واندان برای حساب پس دادن احضارم می کند و به نوبه خود برایم قانون وضع می کند. باور کن خیلی سخت است که بچه بد تربیت شده ای مثل من در مرکز توجه خانواده سختگیر و عیبجو قرار داشته باشد. شبها که در رخت خواب گناهان فراوان و تقصیرات بزرگ جلوه داده شده ام را می سنجم، چنان از حجم چیزهایی که باید رعایت کنم گیج می شدم که گاهی خنده ام می گیرد و گاهی گریه ام می گیرد. بعد با احساس عجیب میل به متفاوت بودن از آنچه هستم یا می خواهم باشم و شاید برخورداری از رفتاری متفاوت با آنچه دارم یا می خواهم داشته باشم به خواب می روم.
خدایا، کیتی، انگار تو را هم دارم گیج می کنم.
دوست ندارم روی نوشته هایم خط بکشم یا به خصوص در این روزهای از خودگذشتگی که دور انداختن حتی یک ورق کاغذ گناه است نوشتم را دور بیاندازم. بنابراین فقط بهت توصیه می کنم که نوشتم را نخوانی و سعی نکنی به عمق آنها پی ببری، چون در این صورت هرگز موفق نمی شوی آنها را از سرت بیرون کنی. ارادتمند آن. دوشنبه 7 دسامبر 1942. امسال روز هنوکا و روز سن نیکولاس با یک روز فاصله تقریباً با هم مصادف شدند. روز هنوکا را خیلی مفصل برگزار نکردیم. فقط چند هدیه کوچک به هم دادیم و چند شمع روشن کردیم. این روزها شمع سخت پیدا می شود. ما برای صرفه‌جویی فقط 10 دقیقه روشنشان کردیم. اما برای اینکه آواز مخصوص را بخوانیم همین کافی است. آقای واندان با چوب شمعدانی 7 شعله درست کرده بود و به این ترتیب مراسم به طور کامل اجرا شد. روز سن نیکولاس شنبه بود و بیشتر به همان خوش گذشت. مایپو بپ سر شام آنقدر پچ کردند که فکر کردیم احتمالاً نقشه‌ای کشیدند و حدسمان درست بود، چون سر ساعت 8 همگی در تاریکی مطلق از راه رو به طرف پله ها رفتیم. تاریکی تن مرا از ترس لرزاند و با خودم گفتم کاش بر می گشتم بالا. بعد از پله ها پایین رفتیم و به طرف شاهنشین راه افتادیم. شاهنشین پنجره ندارد، بنابراین توانستیم برق روشن کنیم. و آن وقت پدر در قفسه بزرگ را باز کرد. فریاد همه من به هوا رفت. وای، نگاه کن! گوشه قفسه سبد بزرگی بود که با کاغذهای رنگی و صورتک پتروس سیاه تزیین شده بود. بلا فاصله سبد را به طبقه بالا بردیم. توی آن برای همه هدیه های کوچک به اضافه یک شعر قرار داشت. می دانم که تو با شعرهایی که مردم در روز سن نیکولاس می نویسند آشنایی. بنابراین آنها را برایت نمی نویسم. من عروسک هدیه گرفتم. پدر یک کتاب نگهدار و بقیه هم به این ترتیب چیزهایی گرفتند. جالب بود. به خصوص این که هیچ یک از ما 8 نفر تا به حال روز سن نیکولاس را جشن نگرفته بودیم و این فرصت خوبی برای شروع بود. راستی، برای طبقه پایینی ها هم از بین چیزهایی که از روزهای خوش گذشته باقی مانده بود، هدیه هایی در نظر گرفتیم. به خصوص مایپ و بپ همیشه از گرفتن پول خوشحال می شوند. امروز فهمیدیم که هم زیر سیگاری آقای واندان، هم قاب عکس آقای داسل و هم کتاب نگهدار پدر را آقای وسکویچ درست کرده. چطور ممکن است کسی با دست چنین چیزهایی خلق کند؟ ارادتمند آن.